أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در آیه 23 نکات و مطالبی که اجمالاً لازم بود مورد تعرض قرار بگیره اشاره شد، منتها چون این آیه اولین آیه است که در اون مسئله تحدی مطرح شده و بحث از اعجاز قرآن مورد اشاره قرار گرفته، لازم مختصری درباره مسئله اعجاز سخن بگیم، هرچند اصل این بحث یعنی مسئله اعجاز قرآن و تحدی به قرآن یا 10 سوره یا 1 سوره، این در مباحث مقدماتی تفسیر ما دربارش بحث کردیم و ارجاع میدیم شما رو به اون مباحث. اما اجمالا اشاره‌ای درباره حقیقت اعجاز و مسئله تحدی در قرآن خواهیم داشت که حالا اینجا به هر حال خالی از این مسئله نباشه. ببینید، قرآن به عنوان معجزه جاویدان پیامبر گرامی اسلام مطرح شده. مکرر هم گفتیم که جنس این معجزه با معجزات سایر انبیا تفاوت داره. مهمترین برجستگی این معجزه این است که از جنس کلام و سخن و چیزهایی که مربوط به این حوزه است و رمز جاودانگی قرآن هم همینه، چون کلام و سخن مخصوصا با عمقی که آیات قرآن دارند و جهات متعدد اعجاز، این مربوط به یک دوره خاص نیست، بلکه در همه اعصار الی یوم القیامه این تجلی پیدا میکنه. اگر قرار بود معجزه پیامبر اسلام هم همانند سایر انبیا بود، قهرن یه اتفاقی افتاده بود و تمام شده بود و تنها چیزی که از اون باقی میموند نقل داستانی که اعجاز را حکایت بکنه، و این خب ممکن بود مورد تشکیک و اشکال و سوال قرار بگیره و اثباتش در زمانهایی که در آینده میاد کار مشکلی میشه. اما وقتی کلامی است که مشتمل بر جهات مختلف اخبار از غیب، علم عرض به حضور شما طبیعی، عدم اختلاف، بلاغت، فصاحت و یک پارچگی و انسجام مطالب و امثال اینهاست، این همواره میتواند به عنوان معجزه برای مخاطبینش تلقی بشه. حالا به مناسبت چون مسئله اعجاز مطرح شده، اشاره به برخی تلقی هایی که از مسئله اعجاز مخصوصا در قرون اخیره و دهه های اخیر مطرح شده و قطعا دوچار اشکالات جدی هست خالی از فایده نیست. به طور کلی شاید در گذشته به شکلی و امروزه به شکل دیگری همیشه جمعی از دانشمندان سعی کردن معارف قرآنی و الهی رو بر مبنای نگاه طبیعی و مادی تفسیر کنن. این گروه که بعضن روشنفکران اسلامی در کشورهای عربی و حتی ایران در بینشون هست، معتقدند همه اونچه که در رابطه با نبوت، وحی، اعجاز و اتفاقاتی که در پیرامون پیامبر گرامی اسلام رخ داده، اینها در چارچوب نگاه مادی و طبیعی قابل تفسیر و تطبیقه. از نظر اینها تمام ادراکات انسانی مربوط به خواص مادی انسانه، یعنی مغز انسان یه ماده‌ای درش ترشح می‌شود که این موجب ادراکات انسانی میشه. بر این اساس نبوت از دید اونها یک نوع نبوغ فکری و صفای ذهنی است. لذا پیامبر کسی است که دارای نبوغ فکری و صفای ذهنی است، لکن او با این سرمایه به عنوان یک مصلح اجتماعی به دنبال تکمیل جامعه و مردم خودش و با همت و تلاش و کوشش میخواهد مردم را از مشکلات و مشقت‌ها و نگرانی‌ها و نابسامانی‌ها نجات بده و یه تمدنی را پایه‌گذاری کنه. خب بخشی از گرفتاری‌های بشر طبق اونچه که اهل دانشمندان جامعه شناس گفتند مربوط به باورهای غلط، رسوبات فکری نادرست، تقلید از گذشتگان و قوانین و چفت و بست هایی که در جوامع وجود داشته، اینها باید از بین بره و نبی کسی است که به هدف از بین بردن این امور و تکمیل نفوس بر اساس نبوغ فکری و صفای ذهنی خودش وارد این عرصه میشه تا مردم خودش رو نجات بده. وحی طبق این دیدگاه در واقع نقش بستن افکار و اندیشه های فاضله در ذهن یه همچین انسانی است، یعنی ریشه آسمانی و اینکه از آسمان چیزی القا بشه بر قلب نبی و پیامبر این چنین نیست، بلکه این یک به اصطلاح بلوغ فکری است که برای انسانی که دارای نبوغ فکری و صفای ذهنی است اتفاق میفته. اینم در اثر عرض به حضور شما تلاش ها و کوشش های خود نبی. بر این اساس کتاب آسمانی عبارت است از مجموعه همون افکار فاضله‌ای که در ذهن او نقش بسته. قهرن وقتی سخن از افکار فاضله به میان میاد، یعنی افکاری که از هوا و هوس و غرض نفسانی و شخصی به دوره. ملائکه طبق این نگاه عبارتند از همون قوای طبیعی که در عالم طبیعت عهده‌دار اداره امور طبیعی هستند، یا طبق نظر برخی قوای نفسانیه‌ای که کمالات انسانی رو به او افاضه می‌کنند. روح القدس یک مرتبه‌ای از روح طبیعی مادی است که این افکار از او مترشح میشه. یک نظام فکری که در این نظام فکری شیطان عبارت است از مرتبه‌ای از روح که افکار زشت و پلید از اون مترشح میشه و انسان رو به سوی کارهای زشت و ناپسند دعوت میکنه. خب این یه چارچوب کلیست برای بسیاری از مسلمانانی که تلاش میکنن همه حقایق معارف الهی و دینی رو بر مبنای تفسیر طبیعی و مادی قرار بدن. اصل نبوت، ملاحظه فرمودید، نبوت در دیدگاه این جماعت، نبی، کتاب آسمانی، وحی، ملائکه، روح القدس، شیطان، همه تو این چهارچوب قرار میگیره. اون وقت اینها حتی درباره عرش و لوح و قلم و کرسی و عرض به حضور شما بهشت و جهنم و حساب و کتاب، اینها رو در ذیل همین چهارچوب تفسیر میکنن و اون وقت یه نتیجه مهمی میگیرن که دین در هر دوره‌ای تابع مقتضیات همون دوره و همون عصره و لذا باید در ادوار مختلف به اصطلاح تغییر بکنه. طبق این نگاه معجزه از اساس یه امر دروغ و ناصحیحه، یعنی اینها خرافاتی است که به انبیا نسبت دادن یا اغراق‌هایی است که در این رابطه صورت گرفته تا عوام رو به سوی خودشون جلب بکنن. به هر حال این یه نگاه کلی است راجع به مسئله نبوت و اعجاز و معجزه که از دلایل نبوته. این فکر فکری است که عرض به حضور شما چه بسا در ذهن بسیاری از افراد کم اطلاع و با محاسبات عادی و مادی جا بگیره و طرفدار پیدا کنه، چه اینکه این اتفاق هم افتاده. خیلی بر این عقیدن که عرض به حضور شما اعجاز اصلا یک امریست که قابل تفسیر و تصویر نیست. یعنی چه یک کسی بیاد کار خارق عادت بکنه؟ اینا داستانهاییست که برای جذب بیشتر و نفوذ بیشتر در ذهن عوام شکل گرفته. این شالوده فکری است که البته اختلاف نظر در این جهاتی که گفته شد هم بین خودشون زیاده، یعنی اینطور نیست که در این موارد اتفاق نظر باشه، اما شالوده فکری برخی از معاصرین و کسانی که به هر حال مطالعاتی هم در حوزه‌های دینی و به ویژه مطالعات اسلامی دارن به اصطلاح به وضوح قابل مشاهده است و متاسفانه سطحی نگری هایی که بسیاری از ما داریم و اینکه بیشتر با امور محسوس اونس داریم، این باعث میشه که خب این نظرات حداقل شبهات و سوالاتی رو ایجاد بکنه. علی ای حال این مشکل وجود داره و مرحوم علامه طباطبایی در المیزان به نوعی به این مشکل اشاره کرده، لذا سعی کردن که یه تفسیری و توضیحی راجع به حقیقت اعجاز داشته باشن که پاسخی به این مشکل به این شبهات باشه، چون این اساس نادرستی است. یعنی هیچ کدام از این مقولات با تفسیرهایی که ازش شده قابل قبول نیست و آموزه های دینی و قرآنی و روایی ما حتماً با این نگاه مخالفند و لذا حالا یا به صورت متفرق یا مجتمعاً به این شبهات جواب داده شده، هرچند نیاز هست بیش از این به این مسئله پرداخته بشه. سوالاتی است که راجع به انبیا، راجع به قرآن، راجع به بهشت و جهنم و عالم برزخ و عرض به حضور شما اینها زیاد مطرح میشه. خب بحث مرحوم علامه طباطبایی درباره حقیقت اعجاز اینجا نسبتاً طولانی است. ما یه اجمالی از این مطلب رو که مفید و قابل استفاده هست عرض میکنیم و فهرستوار مقدماتی که ایشون بر اساس اون مقدمات به دنبال تبیین حقیقت اعجاز است رو اشاره میکنیم و تفصیل بیشتر انشاءالله خود شما تعقیب خواهید کرد. اما اون اصول و مطالب اصلی و مقدماتی که درباره حقیقت اعجاز مطرح شده این اصوله، 7 تقریبا اصل و قاعده رو ایشون ذکر میکنه. مطلب اول و مقدمه اول درباره قانون علیت، این که به طور کلی همه امور در این عالم مستند به علت، هر اتفاقی و حادثه‌ای و کاری که کسی انجام میده بدون علت نمیشه. اساس این عالم بر قانون علت و معلول استواره، هیچ معلولی بدون علت تحقق پیدا نمیکنه. این قانون بهرن توسط قرآن هم پذیرفته شده و در جای جای قرآن به این اسباب و علل اشاره شده. حالا البته اسباب و علل لزوماً مادی نیستن، بعضی از اسباب معنوی هن. مثلا در این که انسان گرفتار سختی معیشت بشه یا سعه در معیشت و رزق و روزی باشه، خب عواملی هم مادی هم معنوی دخیلن. عوامل مادی یکیش مثلا کار کردن و تنبلی کردن. طبیعتاً کسی که تنبلی بکنه نمیتونه رزق و روزیش رو به درستی و به خوبی تأمین کنه. کسی که تلاش و کوشش میکنه قهرن ثمره بهتری میگیره. نه اینکه لزوماً باز تلاش و کوشش عامل اصلی باشه. هم تلاش و کوشش میخواد، هم تدبیر میخواد. مثلا یک کسی خیلی هم دوندگی میکنه، از صبح علی طلوع تا شام تلاش میکنه، اما چون از نظر فکری ضعیفه یا تدبیر نداره یا تجربه نداره به جایی نمیرسه. پس اینکه به هر حال کار و تلاش تأثیر داره این قابل انکار نیست. تنبلی هم تأثیر داره در اینکه تنگ دستی بر انسان عارض بشه. همینطور بعضی از امور معنوی در رزق و روزی تأثیر داره، در کاستن یا افزودن او. باز مثلا فرض کنید میگیم حالا صدقه باعث میشه روزی زیاد بشه، باز این معناش این نیست که حالا هر کسی صدقه داد لزوماً روزیش زیاد میشه. اینا همه اجزاء علت تامه تأثیر گذاره در رزق و روزی است. پس قانون علیت در بر این جهان حاکمه و خداوند متعال هم در قرآن به اون اشاره کرده و قرآن اون رو پذیرفته و این قانون لزوماً به علل مادی اشاره نداره، بلکه شامل علل معنوی هم میشه. تردیدی نیست که بعضی از امور ماورایی و معنوی تأثیرگذار در این عالم هستند. ما خیلی از علتها ممکنه برامون محسوس نباشه، به هیچ یکی از حواس پنجگانه، اما اصل علیتش قابل انکار نیست. خداوند تبارک و تعالی مثلا در یک کاری یه اثری قرار داده که اگر اون کار انجام نشه قهرن اون اثر بر این مترتب نمی شود. البته ضمن این که خداوند متعال همه امور را مستند به علت کرده، اما برای اثبات توحید همه این امور را به خدا منتهی نموده. ما آیات زیادی داریم که سرانجام همه امور و مبدأ همه امور و علت العلل و مسبب الاسباب را خداوند معرفی کرد. آیات بسیار زیادی بر این مطلب دلالت میکنه. پس هم استناد امور و افعال و کارهای انسانی به علت در قرآن آمده و هم این که در حقیقت علت العلل یک چیز بیشتر نیست و اون هم خداست و این معنای توحید. این مطلب اولی است که ایشون ذکر میکنه. مطلب دوم این که در این عالم بعضی از حوادث اتفاق میفته که خارق عادته، یعنی اینطور نیست که همه اتفاقات به نحوی باشند که عادت و عرض به حضور شما بر اون استقرار یافته و قابل درک و لمس باشه و اثر فوری بگذاره. اساساً فرق عادت و خارق عادت در همین است که در عادتها اسباب مادی دیده میشن. الان نار و آتش سبب سوزاندن، خب شما این آتش رو الان کنار یک شیئی که قابلیت اشتعال داره بگذارید، تأثیر اون رو میبینید. آتش علت میشه برای سوختن و سوخته شدن یک شیء. این عادت هم هست، یعنی متعارفه که آتش علت سوزاندن مثلا یک کاغذه. این اسباب مادی و تأثیراتش در اموری که عادت هستند محسوس و قابل دیدن یا حس کردن، و اثرش هم اثر فوری است. اما این اثرش به تدریج ممکنه ظاهر بشه، اما در مورد خارق عادت یا معجزات این چنین نیست. در این موارد اسبابش و تأثیراتش رو ممکنه ما نبینیم، ما فقط اون جلوه‌ای که یا اون معلول رو میبینیم. در معجزات و خوارق عادت ما معلولها رو میبینیم، میبینیم مثلا مرده‌ای زنده شد، اما اینکه چه چیزی سبب شد که این مرده زنده شود، اینو ما نمیبینیم. و چون عالمان تجربی به حسب علمشون صرفا با اون سطح قابل رؤیت از نظام علی و معلولی طبیعی سر و کار دارند، هر چه که از این چارچوب و مسیر خارج باشه انکار میکنه، یا اصلا نمیشه، این براش قابل فهم نیست که یه اتفاقی بیفته، یک عملی کاری مثلا از کسی سر بزنه عرض به حضور شما، اما در این حال علتش دیده نشه یا عرض به حضور شما تأثیرش مشهود نباشه برای او، لذا انکار میکنن، معجزه رو انکار میکنن، چون علتشو نمیبینن، علتشو درک نمیکنن، و اونها دائما با به اصطلاح اون شهود خودشون میخوان مسائل رو دریابن و تحلیل کنن. اینم دو تا عرض به حضور شما مقدمه. اما مقدمه سوم، این است که به طور کلی در قرآن هم امور به حوادث مادی توجه داره و هم به ریشه اون. به عبارت دیگه قرآن هم حوادث مادی رو به علتهای مادی خودش نسبت میده و هم اون رو به خدا نسبت میده. این حالا به مقدمه ایست که البته در ضمن مقدمه اول ما یه اشاره هم به اون کردیم، ولی حالا تفکیکش کنیم بهتر هم هست. علتهایی که برای حوادث مادی هستند در قرآن بعضن ذکر شده. این که حالا چرا باران میاد، خب علت باران را مثلا ابرها ذکر کرده، اما در این حال به خدا هم نسبت داده. مثل این آیه، حالا هر کدوم اینا آیاتی هم برش دلالت میکنه، الا له الخلق و له الامر، این که بدانید خلق و امر و کارها دست خداست. اعراف آیه 54، یا قل کلون من عند الله آیه 80 سوره نساء. پس ببینید مقدمه اول این بود که اساس این نظام و عالم تابع نظام علت و معلول، دو این که ما هم حوادث عادی داریم و هم خارق عادت و خارق و غیر عادی، این هم قابل انکار نیست. تفاوت بین عادت و خارق عادت رو هم ذکر کردیم. سوم این که قرآن در عین این که هر چیزی را مستند به علتی میکنه، حوادث مادی را مستند به علتهای خودشون میکنه، اما در این حال اونها را به خدا هم نسبت میده. حالا این وقتم گذشت، سه تا اصل و قاعده، چهار تا اصل و قاعده دیگه ایشون ذکر میکنه، اون وقت بعد یه جمع‌بندی از حقیقت اعجاز دارن که حالا این انشاءالله عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.